خبری و تحلیل اخباری آزادی تقدیم شما استودیو مرکزی. سلام بینندگان عزیز، امروز 18 اپریل اطراف این موضوعها صحبت خواهیم کرد. حاصل سفر دولتی شوکت میرزیویف به دوشنبه، تاجیکستان و ازبکستان 28 سند همکاری را امضا کردند. از کار با یک پتن در چند منطقه تا طلب مقامداری روس برای برابر نمودن شرایط مهاجران با شهروندان روسیه. و کشاورزان در نویه‌های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان امید بران دارند که امسال آب به هر دو طرف میرسد.
آب بالا زیاد باشد به تقسیم کرده میشد. خوجندم گیرد، مایم گیرم، نالبت قطی میشد. لیکن این آب کمنده هیچ کیم گارانتی نمیتید.
شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان روز 18 اپریل با سفر دولتی وارد پایتخت تاجیکستان شد. میرزیویف را در فرودگاه دوشنبه پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان شخصا استقبال گرفت. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان علیشر ظریفی و شهلوی عبدالله.
تاجیکستان و ازبکستان 28 سند همکاری امضا کردند. مهمترین آنها عهدنامه همپیمانی میان تاشکند و دوشنبه است. امومالی رحمان و شوکت میرزیویف زیر آن امضا گذاشتند. سازشنامه‌های دیگر در بخش‌های سیاحی، اقتصاد، راه و نقلیات، امنیت آذوقه‌واری و فرهنگ بودند. اما درباره این سندها تفصیلات زیاد داده نمی‌شود. امام‌علی رحمان و شوکت میرزایف پس درهای بسته صحبت کردند. بعد این رهبران دو کشور در نزد خبرنگاران گفتند که صحبت و مذاکرات آنها در فضای سازنده و همدیگر فهمی انجام شد. امام‌علی رحمان از آن توصیف کرد که داد و گرفت تاجیکستان و ازبکستان دوام 7 سال اخیر 40 برابر افزوده است. شوکت میرزایف هم از رشد همکاری‌ها توصیف کرده گفت در شرایط فعلی کناری تاجیکستان می‌ایستد. در جریان این سفر شوکت میرزایف در برنامه کنسرتی شام دوستی اشتراک می‌کند و همچنین بنای نوی سفارت ازبکستان را افتتاح می‌کند. شوکت میرزایف بار آخر ماه سپتامبر سال 2023 به تاجیکستان آمده بود. روابط تاشکند و دوشنبه بعد از سر قدرت آمدن میرزایف بهبود یافت، مرزها باز شده، نظامی روابط بیکار شد.
رئیس شورای نزد پرزیدنت روسیه اوید به رشد جامعه شهروندی و حقوق بشر به ضرورت احترام حقوق مهاجران کاری اشاره کرده است. به قول والری فادیف، باید کدکس مهنت روسیه به چون و چرا رعایت شود. به گفته این منصبدار، کارفرمایان روس باید نه تنها رعایت کدکس مهنتی را در نسبت کارگران خارجی تامین کنند، بلکه برای مهاجران شرایط شایسته زندگی را فراهم آورند. به قول او، پوشیده نیست که برخی از مهاجران مهنتی در تخانه ها زندگی میکنند که این غیر قابل قبول است. فدیف اینچنین تاکید میکند که سیاست مهاجرت باید بر ضرورت حل مشکلات معین اقتصادی ملی در بخش‌های مشخص و منطقه‌هایی که واقعاً به نیروی کاری نمی‌رسند اساس یابد. همزمان این منصبدار پیشنهاد خود را در مورد کم کردن شمار مهاجران در روسیه ارائه کرده است. از نگاه او، اگر برای کاری انجام می‌شده مزد بیشتر بدهند، تا روسا آماده می‌شوند به جای مهاجران کار کنند.
حقوق کاری مهاجران و شهروندان روسیه را برابر کردن لازم است. آنگاه شاید معلوم شود که جلب مهاجران چندان فایده آور نیست و شاید این پول را به شهروندان روسیه پرداخت کردن بهتر باشد و اگر معاش زیاد شود شاید پیدا کردن شهروند روسیه برای کار آسان تر گردد.
وزارت مالیه روسیه لایحه قانونی را تهیه نموده است که بر پایه آن مهاجران کاری بر اساس یک پتنت می توانند در چند منطقه این کشور کار کنند. تشبث زیرین در حال امکان پذیر می گردد که اگر مقامات این منطقه ها با همدیگر سازشنامه داشته باشند. این تغییرات به قانون با دستور نخست وزیر میخائیل میشوستین و معاون نخست وزیر تاتیانا گولیکوا تهیه گردیده است. در صورت قبول شدن آن، تغییرات ایلوه ها بعد از یک ماه انتشار رسمی به حکم اجرا می درآید. فعلا پتنت برای کار تنها در یک منطقه داده می شود و اگر مهاجر خواهد در منطقه دیگر کار کند، باید برای پتنت نو به مقامات محلی مراجعه نماید. در چند ماه اخیر نام جوانان توجیک با گمان دست داشتن در عملیات تروریستی رسانه‌ای می شود. بسیاری ها بر این نظرند که فضای سالم ایدئولوژی در تاجیکستان ناکامل و آلوده به عقیده های افراطی است. این فضا را کی اداره می کند؟ همکارم میرزا نبی خالق‌زاد در نشر نوبتی برنامه گپی آزاد همین موضوع را با محی‌الدین کبیری رئیس پیمان ملی سازمان ممنوع در تاجیکستان و ظفر صوفی روزنامه‌نگاری مقیم اروپا بحث کرده است که حالا یک پاره‌اش پیشنهاد شما می شود.
این عقیده هست که در تاجیکستان به جای ایدئولوژی ملی ایدئالی را ترغیب میکنند که چون ایدئالی پیشوای قوی که منظور رئیس جمهور امام علی رحمان است و برای همین عقیده ها جامعه پراکنده و پریشان است. نظر شما در این باره چی است؟ ببخشید ظفر صوفی، نظر شما.
بینه در هر صورت در تاجیکستان واقعا یک ایدئالوگی وجود دارد، همون ایدئالوگی پیشواپرستی و از شخص رحمانوف و خانواده رحمانوف ساختن یک ایدئالوگی. اون دیگر همه چیزی که در اطرافش عرض کردم بود، همه چیزی که در اطرافش دیگر هست مثل یک پرده است، مثل یک چتر است. یعنی اصلی کار میخوان که اونا باشن و هیچ کس هم نباشه. یعنی که هر حرفی هست باید که رحمانوف یا خانواده رحمانوف بگوید، هر کاری هم که هست حل کننده اونا باشن. یعنی ملا هم اون باشد، اکادمیک هم اون باشد، نمیدونم معذرت میخوام در زایشگاه هم اون باید را نشان دهد که چجوری مثلا دایه چیکاری بکند، یا برای یک روانشناس هم باید اون یاد بدهد که چطوری روانشناسی بکند، یا برای یک آشپز هم باید رحمانوف یا خانواده رحمانوف نشان بدهند که چطوری خوراک بپزند.
جناب کبیری، نظری شما چی است؟ مرحمه.
اون چیزی که فضای رسانه ها، فضای ایدئولوژی در جامعه ما امروز خالی مانده است و اپوزیسیا و حکومت پر کردن از یک طرف، از یک طرف داعش، من درست درک کنید، من فکر میکنم که اینجا ضعفی همون بخش روشنفکر و همون روزنامه‌نگاران کسبی هم هست که میدان را برای ما و برای حکومت و دیگران خالی گذاشتن. وقتی اون رسیدن،
شما فکر نمیکنید که با این پاسختون یک کمی از مسئولیتی که بر دوش دارد مخالفین تاجیک یعنی کنار رفته ایستادید؟ اینطور به نظر نمیرسد؟
نه، ببینید، رسالت یک نیروی مخالف این مخالفت با حکومت است در تمام دنیا. رسالت اول یک نیروی مخالف نه تاسیس رسانه است، نه یکم کارهای فرهنگی و اجتماعی است. در تمام دنیا اپوزیسیای ترامپ، اپوزیسیای بایدن، اپوزیسیای شولز مسئولیتش این نیست که بیاید کارهای اجتماعی و فرهنگی کنه. اون مسئولیت اولش انتقاد حکومت است و گرفتن حکومت.
بینندگان عزیز، شکل کامل برنامه گپی آزاد رو روزی 21 اپریل در آزادی ویدیو یوتیوب، فیسبوک و سامونه رادیو آزادی میتوانید تماشا کنید. من برنامه را ادامه میدهم. از لحظه بازداشت خبرنگاری رادیو آزادی آلسو قرماشوا در روسیه 6 ماه گذشت. در این روز بعضی از سازمانهای حامی حقوق دیگر باره از مقامات روسیه خواستند که او را آزاد کند، چون در بازداشتگاه وضع سلامتیش خوب نیست. کیومرسی اتو تفصیلات دارد.
سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز مقامات روسیه را برای نیم سال در شرایط غیر انسانی نگاه داشتن روزنامه‌نگار رادیوی آزادی آلسو قرماشوا تنقید کرد. قرماشوا از روز 18 اکتبر سال 2023 باز در بازداشت است. خبرنگاران بدون مرز در بیانیه روز 18 اپریل از وضع سلامتی او ابراز نگرانی کرد و آزادی فوری و بی قید و شرط این خبرنگار را از مقامات روسیه طلب کرد. خودی قرماشوا روز 1 اپریل امسال در دادگاه شهر قزان کوتاه به خبرنگاران گفته بود که حجره برای دو نفر همگی 5 متری مربع است و آب گرم ندارد و به جای حاجتخانه فرش را سوراخ کردند و دیوارها بسیار هم فرسودند. سازمان خبرنگاران بدون مرز این را شرایط غیر انسانی و تحقیر کننده شأن و اعتبار نامید. آلسو قرماشوا از لحظه بازداشت تا حالا نتوانست است که با شوهرش، مادر پیر و بیمار و فرزندان 12 و 15 سالش گپ زند. حکومت روسیه همچنین درخواستی به تکرار او را برای مراجعه به کنسولگری آمریکا رد نمود. او همزمان شهروندی آمریکا را نیز دارد. خبرنگاران بدون مرز در اعلامیه‌اش گفته است رد دسترسی به یاری کنسولگری آمریکا این نقض دغلانه کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی است. مسئولان این سازمان بین المللی از حکومت آمریکا نیز دعوت کردند که تلاش های خود را برای رها کردن آلسو قرماشوا بیشتر کنند. آلسو قرماشوا که در قرارگاه رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در شهر پراگ کار کرده، صاحب شهروندی دوگانه روسیه و آمریکا است، ماه اکتبر سال 2023 بازداشت شد و این ماه می سال 2023 با ضرورت عاجل خانوادگی به قزان رفته بود. اول برای آنکه شناسنامه آمریکایی‌اش را در نهادهای روسیه ثبت نام نکرد، 10000 روبل یعنی بیشتر از 100 دلار آمریکایی جریمه بستند. سپس روز 18 اکتبر سال 2023 در شهر قزان دستگیر کرده، برای ثبت نام نشدنش همچون اگنت خارجی و دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه متهم نمودند. اتهام اول 5 سال و اتهام دوم 10 سال زندان را در نظر دارد. السو قرمشوا و رادیوی آزادی این اتهام را بارها رد کرده و گفتند که مسکو او را برای فعالیت روزنامه‌نگاریش جزا می‌دهد.
برمیگردیم به تاجیکستان. دهقانان نایه‌های مرزی در ولایت سوخت بر رغم زیان‌های سال گذشته زمین‌های کشتشان امسال از حاصل امید زیاد دارند. آنها می‌گویند از دوره آبیاری برای تامین آب پلیزی تا اندازه دل پر شدند. مقامات دو کشور هم در آغاز امسال بارها مخصوص برای آبیاری زمین‌های کشتی منطقه‌های نزدیک سرحدی دیدار و ملاقات‌ها کردند. فرزون محمدی از زمین‌های کشاورزی نایه جبار رسولوف و بابا جان غفوروف گزارش می‌دهد.
سال گذشته بارانگری هم نشد، آب نشد، همون گکتارش 300-400 کیلوی غله داد، همون از خدای اگان تشه پشاندن نتانیست.
بهار سال گذشته زمین های کشاورزی خواجگی دهقانی مدنیت در نوحی جبار رسولوف چونین سبز و سیراب نبود. درختهایش از بیابی پژمرده شده و زمین هایش سوخته بودند. آثار آن را در بعضی درخت ها امسال نیز دیدن ممکن است. دهقانان میگن که امسال به کانالی آنها آب بسیارتر آمد و امیدوارن که تا آخر سال وضع چنین ماند.
یک هفته پیش هم آب آمده بود، هم پیتوای دادن و هم برای گندما دادن. نسبت گذشته خیلی خوب مناسبت ها نست. آب سر داداز جمهوری قرغستان میگود که امسال آب نزم میشد. میگود اکن میرابا رفت آمد کرد، کوشش کرد آب آورده استانند.
اما وضع در همه منطقه های مرزی یکسان نیست. برخی از خواجگی های دهقانی در ناحیه باباجان غفوروف هنوز منتظری آب بودند.
روزی یگان چی چفتیم در اون سال وز بیم بود. از اون امسال تامچه آب نیست. نیست آب. چه کنیم؟ من پختی کاشته ماندگی آگستان نکار آب نیست. ایساس تک زمین بود.
این هم در حال است که تا دوره مناقشه بین دو کشوری همسایه آب پالیزی به طور مستقیم از کانال های جانب قرغیزستان به زمین های کشاورزی تاجیکستان جاری می شدند. اما تا حال کانال ها را سد بسته و تا به حال نکشادند. با این وجود دهقانان میگن اگر از یک جهت سیرابی به مناسبت دو کشور وابسته باشد، از جهت دیگر به تغییرابی اقلیم بستگی دارد.
خداوند دو رسپوبلیکی را صلح صلاحیت و خوشکی باشد. ما گرانی ساندیم این خلق و خلقی گند کرده نمیشه، چون که اینجا آب باشد استاشنک عبولو زیاد باشد به تصمیم کرده میشد. خوجندم گرد، مایم گرم، نالبت خطی میشد. لیکن این آب کمنده هیچ کم گرانتی نمیتید.
مسئولان ریاستی بهداشت زمین و آبیاری ولایت سوخت در نشست خبری امسال گفته بودند که سال گذشته از طرف قرغیزستان آب جاری میشده خیلی کم بود و آن از حساب خشکسالی آمدن سال ارزیابی میگردید. قریب 4000 گکتر زمین ناحیه باباجان غفوروف و 4500 گکتر زمین ناحیه جبار رسولوف از سای خواجه باقرغان آبیاری کرده میشود. دهقانان میگن وضع سال گذشته کاری صدها خواجگیداران را کساد کرده بود.
70-80 فایز از ما وضع سال بانکرات شد. پختر شکستن، مکنان شکستن، پیازه شکستن، گندم و بیدت سنتر خود نسخوزش نپوشون. بچوره از ما زمین پرداخته برفصادی.
تأمین آب در منطقه های نزدیک مرزی از دشواری های اساسی میان تاجیکستان و قرغیزستان نامبر میشود. تقسیم آب چند دفعه باعث به سر زدن مناقشه میان دو طرف شده است. اولی همین هفته ملاقات رجبای احمدزاده و عبدالکریم علیمبویف در شهر گلستان دایر شد. با اطلاع دریافتی آمادگی به آبیاری زمین های کشاورزی از موضوع اساسی صحبت رئیسان ولایت سوخت تاجیکستان و بادکند قرغیزستان بوده است. فرزان محمدی، رادیوی آزادی از ناحیه های مرزی ولایت سوخت.
و جمعه توجیکان در قزاقستان به مردمی از آب و سیل زیان دیده این کشور ده ها تن محصولات نیازی اول داده برای به جای امن کوچوندن برخی آنها کمک کرده است. اکبر جان اسماعیلوف رئیس مرکز توجیکان قزاقستان روز 18 اپریل به رادیو زده گفت زیاده از 100 تن محصولات نیازی اول لباس، کرپا و بالش رسانده شد. تفصیل در وبسایت ما. دوستان عزیز، برنامه امروزی اخباری آزادی را به پایان میبرم. تشکر که این 15 دقیقه با ما بودید و خبرهای بیشتر چون همیشه میتوانید در وبسایتمون azadi.org دسترس نمایید. همچنین صفحه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شماست. خود را از آن احتیاط کنید و خدا نگهداری. حرکت باشید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. تاجیکستان و ازبکستان 28 سند همکاری امضا کردند. این سازشنامه در دایره سفری دولتی پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیف و تاجیکستان به امضا رسید. شوکت میرزیف روز 18 اپریل با سفری دو روزه به تاجیکستان آمد. به اطلاع خبرنگاران رادیو آزادی، سند عهدنامه همپیمانی را رهبران دو کشور امام علی رحمان و شوکت میرزیف به امضا رسانیدند. سندهای دیگری همکاری در بخش‌های گوناگون از جمله در بخش سیاحی، اقتصاد، راه و نقلیات، امنیت آزوقواری و فرهنگ میان رهبران وزارت و اداره‌های دو کشور به امضا رسیدند. درباره چنین سندهای همکاری جزئیات دادن نشد. سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز مقامات روسیه را برای نیم سال در شرایط غیر انسانی نگه داشتن روزنامه‌نگار رادیو آزادی آلسو قورماشوا تنقید کرد. قورماشوا از 18 اکتبر سال گذشته در بازداشت است. خبرنگاران بدون مرز در بیانیه روز 18 اپریل از وضع سلامتی او ابراز نگرانی کرده، آزادی فوری و بی قید و شرطش را از روسیه طلب نمود. آلسو قورماشوا و رادیو آزادی این اتهام را رد کرده، گفتند مسکو او را برای فعالیت روزنامه‌نگاری جزا می‌دهد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. اعتراض‌ها بر ضد طرح اصلاح شده قانون درباره اگنت خارجی در گرجستان که مخالفانش آن را به قانون روسیه مانند می‌کنند ادامه دارد. ساکنان چند شهر گرجستان از جمله تبلیسی و باتوم شب 17 به 18 اپریل در اعتراض به قانون مذکور به کوچه ها ریختند. به کوچه پایتخت گرجستان حدود 15,000 نفر برآمده بود. ماموران پلیس به اعتراضگران مانع ایجاد نکردند، ولی دو نفری آنها را دستگیر کردند. تظاهرگران در جریان اعتراضها چند دفعه دست به خشونت زدند، شهر داده است وزارت کارهای داخلی گرجستان. به اطلاع پلیس، بازداشت شده ها به ماموران حفظ حقوق اطاعت نکرده، یکی از آنها با خود سلاح سرد داشته است. مخالفان گرجستان به حکومت برای بازخوان کردن قانون یک ساعت مهلت دادند، ولی طلبی آنها اجرا نشد. دیرتر تظاهرگران ملاقات را با سروزیر ایرکلی کابخیدزه طلب کردند. اعتراضها به طرح اصلاح شده قانون درباره اگنت خارجی در گرجستان 15 اپریل سر شد. در طرح نو از سازمان‌های غیر دولتی که از خارج کمک می‌گیرند تقاضا شده است درباره تمام فعالیت‌هایشان به مقامات گزارش دهند. مخالفان این طرح در گرجستان تاکید می‌کنند که تصویب قانون دهان دیگراندیشان را بسته، مطبوعات آزاد را نابود می‌کند. به قول آنها این سند به قانون اگنت خارجی در روسیه مانند است که فعالیت سازمان‌های غیر دولتی را در آن کشور به طور جدی محدود کرده است. یک زن در ولایت سغد هنگام تولد فرزند در زایشگاه ولایتی فوتیده است. در ریاست تندرستی ولایت سغد خبر فوت فرزند و کودک را تصدیق کردند، اما از پیشنهاد تفصیلات بیشتر خودداری کردند. طبق اطلاع، این زن مدینه بانو اوزاقوی 41 ساله ساکن شهر استرفشن است که برای تولد فرزند سیم خود به بیمارخانه ولایتی رفته است و هنگام تولد 12 اپریل فوتیده است. کودکش را هم نجات داده نشد، گفت یک منبع از ریاست تندرستی ولایت سغد به آژانسی ازپلوس. پیوندان زن فوتیده هم درباره سبب مرگ مدینه بانو اوزاقوی شرح ندادند. نعیم نظریف، رئیس دهه لکت شهر استرفشن، زادگاه مدینه بانو، در صحبت با ازپلوس گفت جسد زن را 13 اپریل در زادگاهش به خاک سپردند. یادآور می شویم که قبل از این هم نام این تولدخانه با سبب فوت مادر و کودک در سرخط رسانه‌ها قرار گرفته بود. از جمله سال گذشته در این تولدخانه دلفوزه قیوموا ساکن 38 ساله استرفشن هنگام تولد فوتیده بوده است. تاجیکان قزاقستان به مردمی از آب و سیل زیان دیده این کشور ده ها تن محصولات نیازی اول داده برای به جای امن کوچانیدن برخی آنها کمک کردند. اکبرجان اسماعیلوف رئیس مرکز تاجیکان قزاقستان روز 18 اپریل به رادیو آزادی گفت زیاده از 100 تن محصولات نیاز اول لباس، کرپا و بالشت رسانیده شد. در عین زمان به گفته او تاجیکان هر روز به مردم آسیب دیده خوراکی گرم میدن و این اقدام تا برطرف شدن آفت طبیعی ادامه خواهد کرد. مردم زیادی در قزاقستان و روسیه چند هفته باز جبر آبخیزی را میکشند. وزارت حالات فوق‌العاده قزاقستان میگوید هزارها بنا و حوالی در ولایت های اکمال، اقتپا، قستنای، اتیراو و قزاقستان شمالی زیر آب مانده، تا این دم زیاده از 116 هزار نفر به جای بی‌خوف برده شدند. پرزیدنت قاسم جومر توقایف این حادثه را یکی از فلاکت‌های طبیعی عظیم در 80 سال اخیر در قزاقستان نامید. سببش را به گرمشوی یک باره هوا و باریدن زیادی باران در ایام زمستان ربط داده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز مقامات روسیه را برای نیم سال در شرایط غیر انسانی نگه داشتن روزنامه‌نگار رادیوی آزادی السو قرمشو تنقید کرد. قرمشو از 18 اکتبر سال 2023 در بازداشت است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. خبرنگاران بدون مرز در بیانیه روز 18 اپریل از وضع سلامتی او ابراز نگرانی کرده، آزادی فوری و بی قید و شرطش را از روسیه طلب نمود. قرمشو روز 1 اپریل امسال در دادگاه شهر قزان کوتاه به خبرنگاران گفت که حجره برای دو نفر همگی 5 متر مربع است. آب گرم نیست، به جای حاجتخانه فرش را سوراخ کردند، دیوارها فرسودند، احتمال نیم عصر باز تعمیر را ندیدند. پایان اقتباس. سازمان خبرنگاران بدون مرز این را شرایط غیر انسانی و تحقیر کننده شأن و اعتبار نامید. السو قرمشو از لحظه بازداشت تا حالا نتوانست است با شوهر، مادر پیر و بیمار و فرزندان 12 و 15 سالش گپ بزند. حکومت روسیه همچنین درخواست به تکرار او را برای مراجعه به کنسولگری آمریکا رد نمود. او شهروندی آمریکا را نیز دارد. رد دسترسی به یاری کنسولگری آمریکا نقص دغلانه کنونسیه وینا درباره روابط کنسولی است، گفته شده است در اعلامیه خبرنگاران بدون مرز. مسئولان سازمان بین المللی از حکومت آمریکا نیز دعوت کردند که تلاش‌هایش را برای رهایی السو قرمشو بیشتر کند. السو قرمشو که در قرارگاه رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در شهر پراگ کار کرده، صاحب شهروندی دوگانه روسیه و آمریکا است. از ماه اکتبر سال 2023 باز در بازداشتگاه است. وی ماه می سال 2023 با ضرورت عاجل خانوادگی به قزان رفته بود. اول برای آنکه شناسنامه آمریکایی‌اش را در نهادهای روسیه ثبت نام نکرد، 10000 روبل یا معادل 103 دلار آمریکایی جریمه بستند. سپس 18 اکتبر سال 2023 در شهر قزان او را دستگیر کرده، برای ثبت نام نشدن همچون اگنت خارجی و دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه متهم نمودند. اتهام اول 5 سال و اتهام دوم 10 سال زندان را در نظر دارد. السو قرمشو و رادیوی آزادی این اتهام ها را رد کرده گفتند مسکو او را برای فعالیت روزنامه‌نگاری جزا می دهد. هرگز از یاد من اثر خیرام نرود، هرگز امیر تو از لاله دل و جان نرود، هرگز امیر تو از لاله دل و جان نرود، آن چنان جان جان گیر آن چنان میر تو هم دن دل جان جان گیر بگیرن سر او بگیرن سر بیرواد میر تو از جان نرواد، هرگزم میر تو از
مدیر مسئول بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف روز 17 اپریل اعلان کرد که از آغاز درگیری ها در غزه از 7 اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 13800 کودک فلسطینی کشته شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. کاترینا روسل در نشست خبری در نیویورک گفت هزاران نفر زخمی شدند و هزاران نفر دیگر در آستانه گرسنگی هستند. کاترینا روسل روز 16 اپریل در بیانیه علاهده هم در باره جنگ در غزه گفته بود این کودکان نیستند که جنگ را آغاز میکنند و آنها نمی توانند با آن پایان دهند، اما همیشه بهای سنگین را آنها می پردازند. او افزوده بود به خاطر همه کودکان از طرف های درگیر می خواهم که گروگان های اسرائیلی را آزاد کنند، آتش بس فوری در غزه را عملی کنند و دسترسی را به یاری های بشردوستانه به یگان محدودیت فراهم نمایند و از هر گونه خشونت بیشتر علیه کودکان خودداری ورزند. با گزارش CNN، نهادی سازمان ملل برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان هم در بیانیه علاهیده اعلان کرد که هر 10 دقیقه یک کودک در غزه زخمی یا کشته می شود. این بیانیه می افزاید که بیش از 10,000 زن در غزه از زمان آغاز جنگ کشته شدند که از این شمار 6,000 نفری آنها مادر بودند. در نتیجه 19,000 کودک یتیم شدند. یک متخصص یونیسف که اخیراً از غزه بازدید کرده است روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در ژنو گفت آنچه او را تحت تاثیر قرار داد شماره زیاد کودکان زخمی در منطقه بود. با گفته ای مقامات تندرستی غزه که تحت گروه حماس است، از آغاز جنگ در غزه زیاد از 33,000 نفر کشته و بیش از 74,000 نفر زخمی شدند. جنگ اخیر در غزه روز 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. در این روز گروه فلسطینی حماس به اسرائیل حمله کرد و حدود 1200 نفر را کشت و 240 کسی دیگر را به گرو برد. پس از آن اسرائیل به غزه یورش برد و زیربناهای اصلی آن را از بین برد. از آن زمان تا کنون درگیری ها میان دو طرف ادامه دارد و تلاش ها برای برقراری آتش بس بی نتیجه بوده است. تحولات اخیر در منطقه با حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در پایتخت سوریه و حمله جوابی ایران به اسرائیل قضیه غزه را وارد مرحله دیگر کرد. نگرانی ها از وسیع‌تر شدن مقیاس درگیری ها در خاورمیانه نیز افزوده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سلام بیننده عزیز، بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو روزی تعداد زیادی از مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به قبل سیاه شد. بعد رفتاری با آنها اوج گرفت، راندن آنها از روسیه زیاد شد و آزار و اذیت به هر بهانه معمولی گشت. بیگانه ستیزی که همیشه در جامعه روسیه به نوعی وجود داشت دیگر باره خروج کرد. امروز درباره تقدیر مهاجران تاجیک در روسیه با ناتالیا زوتوا پژوهشگر روس صحبت میکنیم که وضع مهاجران تاجیک را در روسیه و وضع ایلههایشان را در تاجیکستان زیاد تحقیق کرده است. سلام، شما مسئله مهاجرت تاجیکان به روسیه و وضع ایله های آنها را در تاجیکستان زیاد تحقیق کردید و ما میدانیم که احوال تاجیکان در روسیه تا کنون چندان خوب نبود. به نظر شما بعدی حمله تروریستی به کروکوس احوال آنها تا چه حد بدتر شد؟
البته وضع آنها بعد حمله تروریستی وزنین تر شد، زیرا موجی نوی نفرت و بیگانه ستیزی به خصوص نسبت به مهاجران تاجیک بالا گرفت. اما برای آیله های تاجیکان و مهاجران تاجیک این چیزی نوی نیست، زیرا مناسبت با آنها متاسفانه از پیش غیر دوستانه و منفی بود. من با یک احساس خجالت در این باره گپ میزنم. البته بعد حمله تروریستی تمایل های نوی پیدا شد. این خشونت، سطح نفرت، سطح بدرفتاری با مهاجران تاجیک را به سطح بالاتر می برد که این باعث نگرانی جدی است.
به نظر شما این وضع تا کی دوام می کند و مهاجران تاجیک تا کی چنین عذاب می کشند؟
К сожалению, самоострая волна, конечно, схлынет.
البته این موجی بسیار بلند فرو می نشیند چون که نفرت زیاد دور و دراز دوام کرده نمی تواند. در عین حال من هیچ اساسی را نمی بینم که وضع به سمت مثبت تغییر کند. وقتی با نیروی رهبران حکومت روسیه مقامات و رسانه ها مناسبت منفی به تاجیکان و مهاجران تاجیک دامن زده می شود، متاسفانه زمینه های را نمی بینیم که وضع به سمت مثبت تغییر کند.
Нет, к сожалению, предпосылок к тому, что ситуация как-то станет меняться в положительную сторону.
Метамон говорит, что депортация и ихроджи даст джамуле мухаджирону тафтишои саросари ва бадрафтори бо онхо як нау джазой даст джами мухаджирон аст.
در واقع دایر به بازداشت‌های زیاد، اخراج، آمادگی‌ها به اخراج هزاران نفر گزارش می‌رسد. در حقیقت این نه تنها جزا به مهاجران تاجیک است، عین زمان جواب مقامات روسیه بازی برای جامعه کشور است. به آنها لازم است نشان بدهند که ما یگان کار می‌کنیم. بعد حمله تروریستی کار به انجام می‌رسانیم. از این رو یک راه آسانش به طور دست جمعی جزا دادن مهاجران تاجیک از راه بازداشت و اخراجی عموی آنها است. یعنی به مردم نشان بدهند که ما کاری آنها رو به جواب نگذاشتیم و پاسخ می دهیم.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
نو بسته از این همه تبعیض و بدرفتاری و بی‌حقوقی ما می‌بینیم که شهروندان تاجیکستان سعی می‌کنند شهروندی روسیه رو بگیرند.
Давайте начнём с цифр. Цифры большие. По самым разным программам
اجازه دید با امور شروع کنیم. رقم ها بزرگند. در دایره برنامه های گوناگون گرفتن شهروندی روسیه تنها در 4 سال گذشته تقریبا 500,000 نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه شناسنامه روسی را گرفتند. این یک رقم بسیار بزرگ است و تعداد آنهایی را هم باید به نوبت گرفت که در گذشته شهروندی گرفتند. به نظر من وقتی ما درباره مهاجرت تاجیکان صحبت میکنیم یک تصوری نادرست درباره آنها حاصل میشود. همه چنین فکر میکنند و یا در افکار عموم در مطبوعات تصور این است که مهاجران تاجیک موقتا و یا برای چند سال به روسیه میآیند و این یک مهاجرت موسمی و کاری است. باید این را در یاد داشت که بسیاری از این مردم در روسیه میمانند. برای همین مهاجران تاجیک و یا زادگان تاجیکستان دیگر یک بخش جدایی ناپذیر جامعه روسیه هستند. در عموم تاریخ عموی مهاجرت تاجیکان از 30 سال پیش از زمان پاش خوردن شوروی سابق و جنگ داخلی آغاز یافت. برای همین آدمان میکوشند شناسنامه روسی بگیرند چون زندگیشان آسان تر می شود. با شناسنامه روسی کاری یافتن گذاشتن بچه ها در کودکستان و مکتب ها و همایش در جامعه آسان تر می شود. البته با وجود داشتن شناسنامه روسی هم تبعیض آنها از بین نمی رود. همیشه می توانند مهاجران تاجیک را به کار نگیرند، پولشان را ندهند، ولی به هر حال بهانه کمتر می شود. با شناسنامه روسی گرفتن پتنت آسان تر می شود. سپردن امتحان های زیاد، گرفتن شهادت نامه طبی و پرداخت پول ضرور نمی شود. احتیاج به ثبت جای اقامت نخواهد داشت و غیره. با شناسنامه روسی زندگی در روسیه آسان تر می شود. برای همین بسیاری ها می کوشند شهروندی بگیرند و این قابل درک است.
بعدی حمله به کروکوس رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت که سیاست مهاجرت به روسیه را باید از ریشه‌اش عوض کرد. گپی که ما سال‌ها می‌شنویم و سیاستمداران روسیه هر وقت مساعد برای خودشان آن را تکرار می‌کنند. این بیان هم فقط یک بیان خالی است و یا یگان کار خواهند کرد.
Мне кажется, что это голословное заявление. Это такая, в общем.
Ба назари ман як баёнияи холист ва онгуна ки ман гуфтам намоишкори барои мардум аст, чунки мақомоти Русия манфиати муҳоҷиратро хуб медонанд. Маҳдудиятҳоеро ки метавонистанд сахттар кунанд карданд. Ман и вуруд ба кишвар барои ягон хатои хурд дар санадгузориҳо, маҳрум кардан аз ҳаққи вуруд барои солҳои зиёд, боздоштҳои омавӣ ва депортация аст ва аз ин бештар кори сахттаре карда намешавад. Ба назари ман аз ин بیشتر کاری دیگری نمی کنند، زیرا واضح است که مهاجران به روسیه فایده بسیار می آورند و روسیه به مهاجران احتیاج دارد. برای همین به نظر من تغییرات جدی در سیاست مهاجرت، مثلا جاری کردن روادید و یا منع ورود مهاجران تاجیک به روسیه نمی شود.
серйозних змінень типу введення віз, наприклад, або запрету на в'їзд таджикських мігрантів не послідує.
شما در یک تحقیق خود از سالهای پیش میگوید که در تاجیکستان رفتن یک جوان به مهاجرت رو مثل یک راه خط به زندگی مستقلانه میدونند و یا مثل اون که زمان شوروی کسی را به ارتش میفرستادند. به نظر شما این عقیده هنوز هست یا با گذشت سالها که شما در تاجیکستان بودید تغییر یافته است؟
من همچنان در تاجیکستان کار میکنم و تحقیقات در تاجیکستان را ادامه میدهم و راستی گپ چند پیش هم آنجا بودم، کمتر از یک سال پیش. ما در آنجا با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت یک تحقیق درباره سیاتی روانی مهاجران بازگشته انجام دادیم. در واقع همین مسئله را تحقیق کردیم که تبعیض و بیگانه ستیزی به وضع روانی و عاطفی مهاجران تاثیر میگذارد. در رابطه با سوال شما که به یک تحقیق چند سالی پیش من ربط دارد، این رو گفتنی هستم که حالا دیگر رفتن به مهاجرت رو نمیتوانیم به رفتن به ارتش در زمان شوروی مقایسه کنیم، چون سالهای زیاد سپری شدند. عین زمان مهاجرت برای نوجوانان به نظر من رسیدن به مرحله جوانمردی است. مهاجرت یک بخش مهم زندگی در تاجیکستان شده است و پیدا کردن کسی که در روسیه و یا جای دیگر تجربه کار نداشته باشد سخت است. برای نوجوانانی که مکتب رو ختم میکنند دیدن یا جالب است. من زیاد شنیدم که میگفتند که همه رفتند، من هم رفتم تا ببینم که اونجا چگونه است. وقتی برادران کلونی اونها پدرشون میروند میگویند چون اینها رفتند و پول کار کردند، من هم میروم. اونگونه که ما مردم شناسان میگویم این یک گزارش به مرحله بزرگسالی است، یعنی رفت پول کار کرد، برای اویلا آورد، برای جشن عروسی پول جمع کرد. البته این کارش قدردانی می شود. ارزش این کار نه ارزش مادی، بلکه ارزش است که برای رسیدن به مرحله بزرگسالی اهمیت زیاد دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سال دیگر هم وابسته به تحقیقات شماست که در ناحیه اشت شما چندین سال پیش انجام دادید و شما میگوید که در آن مفهوم پسر خوب و شوهر خوب هم هست که حتما رفتار پسر و یا شوهر در مهاجرت را این مفهوم در بر میگیرد. میخواستیم در این باره اندکی بیشتر بگویید.
تشکر. واقعا این سوال جالب است. این تحقیق من چندان کهنه نیست و من بارها به تاجیکستان رفتم تا روندهای مهاجرت را تحقیق کنم. بهاگذاری به ثروت و دارایی جوانان به ارزش‌های فرهنگی تاجیکان ارتباط می‌گیرد و نه فقط به مهاجرت. بهاگذاری بر اساس امکانات جوانان است که تا چه حد اویله های خود را از نظر مادی و مالی تامین میکنند. از اونجا که امکانیت درآمد بیشتر از حساب مهاجرت است و بخصوص در دهات و کوهستان های تاجیکستان که کار نیست و کم بیزاعتی وجود دارد، جوانان به مهاجرت میروند. برای همین در مفهوم پدری خوب و پسری خوب و یا مثلا برادری خوب، ثمره کاری او و موفقیت او در مهاجرت هم شامل میشود. مثلا بچه ها توانستند که برای توی پول جمع کنند و بعدن همه اطرافیان میگویند که ببینید آفرین به این پسری خوب که توانست پول جمع کرده توی خوب برگزار نماید. میگویند ببینید چخل برگشت، جشن گرفت و خونه ساخت. یعنی در بهاگذاری مردم محلی به رفتار جوانان جنبه های زیاده است که مهاجرت در آن یک نقش مهم اجرا میکند.
اگر چون این سوال بجا باشد، حالا که به کی بیشتر احتیاج و یا ضرورت دارد، روسیه به مهاجران تاجیک و یا برعکس مهاجران تاجیک به روسیه؟
این یک سوال خوب است و به نظر من هر دو یک اندازه به یکدیگر احتیاج دارند. مهاجران برای روسیه فایده عظیم می آورند. دیگر اینکه مهاجرت این حرکت منابع انسانی است، سرمایه انسانی است. این سرمایه است که کشورها برای آن مبارزه می برند و کشورهایی که در آنجا سطح تولد کم می شود، با آنها آدمان نو، عقلهای نو و خون تازه لازم است. این یک روند جهانی است. در روسیه بحران بزرگ دموگرافی ادامه دارد، تولد کمتر می شود. در جنگی که پوتین در اوکراین ادامه می دهد، جوانان زیاد کشته و زخمی می شوند. از حساب مهاجرت زیاد از کشورهای آسیای مرکزی، از جمله تاجیکستان به روسیه، آنها توانستند اندک بحران دموگرافی را پسی سر کنند، یعنی کاهش تولد را باز دارند. چرا درباره تولد میگویم؟ چون آن برای کشور مهم است، برای آنکه جوانان کار میکنند، مالیات میسپارند، از حساب پول آنها حق نفقه میدهند، پول کارمندان بودجوی را میپردازند. موجودیت گروه بزرگ قابل کار بسیار مهم است. مهاجرت بسیار ضرور است. علاوه بر این منفعت های اقتصادی دارد. کارخانه های عظیمه که در 30 سال اخیر ساختند به مهاجران بیکار میمانند. با هر گونه کار دهنده ای که صحبت میکند میگوید پیدا کردن متخصص با تجربه مشکل است. آنها میدونند که نیروی کاری نمیرسد. آنها میفهمند که مهاجران سهم بزرگی دارند. از طرف دیگر روسیه به مهاجران تاجیک نیز ضرور است. شاید نه برای ساکنان شهرهای بزرگ تاجیکستان، چون آنها نیز با سرعت رشد میکنند. دوشنبه، خوجند و دیگر شهرها به شدت دیگر میشوند و در این جایها امکانات کار و درآمد وجود دارد. در مناطق روستایی این امکانات را ندارد و یگانه راه درآمد رفتن به روسیه و کار در آنجا میماند تا که هدفهای زندگی خود را عملی کند. برای همین مهاجران به روسیه احتیاج دارند و کشوری اصلی میماند که مهاجران به آنجا میروند. مدت های طولانی نیز چنین خواهد بود.
و سوال آخر این است که حکومت تاجیکستان و جامعه تاجیکستان چی کار باید کند تا وضع مهاجران تاجیک در روسیه بهتر شود، چون گفتید که مهاجرت یک امر ناگزیر است دیگر.
من فکر می کنم که
به نظر من به حکومت تاجیکستان و اتحادیه های تاجیکان روسیه که در شهرهای گوناگون آن هستند و ظهور و رشد میکنند ضرور است که خاموش نباشند. این مهم است و مهم آن است که متحد باشند، صدای خیش را بلند کنند. مهم است اندکی رفتارشان را تغییر دهند. مهاجران تاجیک را آرام و ساکت و خاکسار و یا ستمکش مینامند که میکوشند سر بلند نکنند تا احوالشان از این هم بدتر نشود. این استراتژی آنها را فهمیدن ممکن است و به خصوص در حال حاضر که به آنها خطر تهدید میکند، چون فضا با نفرت آلوده است و خشونت نسبت به مهاجران تاجیک شعله میزند. ولی صدا بلند کردن مهم است. با من پاسخی پرزیدنت تاجیکستان با ولادیمیر پوتین معقول شد که گفت ما را احترام کنید. او با پوتین آشکارا چیزی گفت. این یک علامت مهم است و به نظر من مهاجران تاجیک هم باید چنین کنند. متحد شوند و در مطبوعات سخن بگویند. باید مشکلات را بگویند و خاموش نباشند. زیرا بیگانه ستیزی و مهاجر بدبینی خود به خود از بین نمی رود. این تمایل در نتیجه تأثیر نفرت و خشم بیشتر می شود. اگر ما در این باره بگوییم یک جو شویم، شاید وضع را به سمت بهتر حرکت دهیم.
Если мы будем об этом говорить, привлекать к этому внимание и как-то объединяться вместе, возможно, удастся сдвинуть ситуацию в лучшую сторону.
تشکر ناتالیا زوتوا، مردم شناسی روس و محقق مسائل مهاجرت از امریکا، درباره احوال مهاجران تاجیک در روسیه پس از حمله به کروکوس صحبت میکرد و هم درباره وضع مهاجرت و مهاجران.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران، سپردم امتحان دل جدایی در شبهای سردی به صدایی، بله در پای شبهای انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی،
بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود مهمان برنامه امروز ما حقوق شناس معروف تاجیک آینهال بابا نظر و هست که اخیراً به سنی 75 سالگی رسید
Ойниҳол Бобоназарова соли 1948 дар ноҳияи Ёвон таваллуд шуда, соли 1971 риштаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро хатм кардааст. То соли 1976 дар аспирантураи Академияи илмҳо таҳсил карда, баъд дар риштаи ҳуқуқи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон фаъолият ва то мақоми декани ин факулта расид. Соли 1990 дар пайи таъсиси ҳизби демократӣ Шодмон Юсуф ба ин ҳизб пайваст. Соли 1994 дар пайи ба қудрат расидани ҳукумати Эмомалӣ Раҳмон тақрибан барои як моҳ боздошт шуд. از سال 1996 تا 2004 به صفت مشاور نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسائل حقوق بشر کار کرده است از همان سال تا سال 2007 رهبری ریاست نمایندگی صندوق سوروس در تاجیکستان را بر عهده داشت از سال 2007 رهبری سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس است بعد امضای سازشنامه صلح سال 1997 طبق سهمیه 30% مخالفین به مقام معاون دوستیتون کل پیشبری شد ولی این مقام را نپذیرفت شوهرش جنید لای بودوف از حقوق شناسان معروف تاجیک است. دخترش پروینه بودوف رئیس انجمن دسترس کنندگان اینترنت بوده، پسرش جاوید در شورای عدلیه کار میکند. دامود و کلینش نیست حقوق شناسند. آینهال بابا نظرو چهار نبره دارد.
با برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید و جشن میلادتان را شاد باش میگویم. در این روزها چه لحظه های جالبی را از زندگی نامتان میتوانید یادآوری کنید؟
من در ناحیه یوان تولد شدم در یک آیله سیر فرزند. پدرم اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی بودند، حتی یارادار شدند. نکه عجایب که یکان وقت اردینای خود را نمی وقتن. اردینی بسیار داشتن میدل. میگفتیم چرا نمیکنی؟ وای میگفت که من شرم دارم از همین که برای آدم کشتن. اگر چند سینفی هفت تمام کرده بود، پاسیفیست بود. بعد میدید جنگ را. من اولین دختری هستم که از همون ناحیه به دوشنبه برای خواندن اومدم به فکولتیت حقوق شناسی. اینجا کنکورسی به حد کلام بود. وقتی که من اینجا اومدم، من مدل طلا قطعی من پیشنهاد کرده بودن، یکی تا حال مدل گرفتگی نیستم، نمیدونم چرا. وقتی که روی خط برای اومد، نام من نبود در روی خط. برگشتم و یوان رفتم. خیلی مادرم بسیار خرسند شدن، اونا نمیخواستن که اون وقتا نمیموندن دخترای. بسیار خوب شد، گفت خرسند شدن. بعد دیرکتری مکتب داشتیم قلوف شریف و گفت که من هیچ باوری ندارم که اینشوی نوشته نتونستی. اقلا پنج دم ننوشته باشی، چهار دم می نویسی. بعد گریف مرا مجبور آورد اینجا. اومدیم دیدیم نیست در یکانجا. بعد کفتن نام دیگر کس با اینشوی مرا گذرانده بودن. بعد خیلی گرفتند و با این فکولتیت خوششناسی آمده بودم. اینجا آدم های ستاش قبول میکردن، آدم هایی که بدی ارمیه. اساسا همه فرزند های وزیر رو میخوندن اونجا. من یگانه نه، ممکن با چند نفر دیگر که ما همه خود داخل شدیم و فکولتیت خوششناسی.
دقیقا کدام سالها تحصیل کرده اید؟
سالی 1966 داخل شدم، 71 ختم کردم. من از بین 85 نفر ما همکورسا بودیم. از 85 نفر من یگانه دانشجویی که با دیپلم سرخ، با دیپلم اعلی تمام کردم. من شب و روز یک جا داشتم بیبلیوتک، همین از پگاه می اومدم بیگاه می رفتم. و وقتی که تقسیمات شد، عجایب، همه прокуратура, суд, милиция, хама ҷо тақсимот шуд, ман ба ҷо нарасид. Ягона духтаре ки аз умуман дар факултети хушносӣ дипломи ало гирифтам. بعد حیرون شدم، بعد گفتم که خدا جویو اگر خواهی خواهی همین جرگتول را همونجا با حیرون شدم، بعد خستم زیخ شدم، خستم رفتم خونه. یک روز بود که نزدی خونم یک ولگه سیاهی بدوهی ما اومد استود. پدرم همه خیلی حیرون شد، گفت که چه خیلی همه که خوندی و خوندی و یک تا همینجا با همسایی داریم اسیسین تایی و یک چی هست هر سال چند کسا داخل میکند، تو را جوی کور نیفتی. برای منم اینم عجیب بود. بعد برای اومدم که یک ولگوها، او وقت ولگوهای همین سیاهی و اومن نبود، کم بود. بعد یک مردک برای اومد گفت که شما آینی هول بابا نظر، من افتم بله، گفت که شما رجب سلطان رجبویچ منتظر است، وزیر پیشینه عدلیه. بعد وی را یادش گرامی بود، با تهمت او را در مسکو سود کردن، حکم پران دادن او را پراندن، بعد بعدتر سودی اولی تاجیکستان وی را سفید کرد پوره. بعد اومدم من اما خانه با پوبیل کرده استاده بودم، همه گفت که تیز اومدن در کار، همه یک پلاش پوشیدم و دویده اومدم. عجایب باشه که وقتی که در اومدم گفت که شما به نام مخته بودن که وقتی که یک کابینت می دروید بولو پوش کشیدن در کار. گفتم می بخشید با پوچم با بفیرم کلوچ بود. بعد نگاه کرد که گفت که من همون تقسیمات با بودم اونجا، همون وقت تقسیمات و وزیر رو اشتراک میکردن میگرفتن. گفت که من حیران شدم که هیچ کس شما رو انتخاب نکرد. بعد فهمیدم برای چی. من گفت میخواهم شما کار بگیرم. بعد گفتم که میبخشید، نمیخواهم که کار کردن. گفت که نه این خیلی نکنید، خیلی با شما چند روز دیگر فکر کنید. بعد گفتم چی کار کنم بی کار. بعد اومدم به یادم رسد که نیزارما ظریفه و اون وقت جونشنی پرلمان بود، کتبی تکه بود بفکرم، وزیرم کجایی به هست فراموش کرده استودم، وزیرم بعدی کووید نمیمونن در اومدن که. بعد تلفن کردم گفتم که یک بار دروغ گفتم، گفتم که میبخشید، گفتم کجا ما گفتم، گفتم وای نه قبول نمی کند کدام سال، من گفتم من ژورنالیستم، من میخواهم که با اونو یه صحبت کنم که، وای گفت است که در اومدم. گفتم که من فکلتیت حقوق‌شناسی را الان تمام کردم، دیپلم سرخ گرفتم، یکمین دختری که از همون یوان همینجا خواندنی اومدم، من از جای کار نیست دیگر، من دختری وزیر و سه قطعی به زور میخواندن، دو قطعی همش صاحب کار. بعد هم خیلی استود نگاه کرده و تلفن را برداشت، فلوت بابا جان افته زنگ زد، ریکتوری دانشگاه ملی ده. بعد گفت که همین سال گفت چند نفر فکلتیتی خوشناسی رو تمام کردن؟ اون گفت که نغز بیادم نیست، ممکن 80-90 کس. گفت که چند نفری همین رو دیپلومی سرخطی تمام کردن؟ گفت که بیادم نیست، من حاضر میپرسم، بعد 2-3 دقیقه زنگ میزنم. بعد چی زمانده بود بلنگو یک نیزارم سری پوه، گفت که نینه زری پوانه میگفت از وی کس، نینه زری پوانه گفت یک نفر، گفت که نامش هست، گفت که ها باب نظر ها، وی حالا تقسیم ها در کجا تقسیم کردید؟ گفت که مینوس ماندگی است، گفت که این چی بی عدالتی است، این چی گفت هست، یک دختر کوهستانی رو شما همی خیلوی میکنیتون، این گفت که تیزه که این مسئله حل کنیتون، تیزه که گفت من بعد یک روز شما زنگ میزنید، او مایلش نیه نظری پامنه گفت وی کد. بعد وایو دکان، همون دکان فکلتیت خوشنسی نمیخوند مرا با کار بگیرد، مرا فایرو کرد فلوت بابا جانوف، دکان فایرو کرد، گفت چرا این کار بنا گرفتید؟ همین خیلی خیلی کرد که ما یک کس گرفتیم، وای کس کی است؟ گفت که یک سودیا از رایون روحی اوهان روس. با گفت که همون روسی که شما نمیدونید و یک کار دا گرفتید کدر خدا مانا نمیگیری. بعد یک 10 روز او خانم روسا سودی را با زیادکا با پورا محکم کردند. بعد مرا خیلی گرفتن فکلتیت اسیسینت، یک هفته نه مدیر کافیت را قتیم گب میزند، نه دکان، نه یکون تاش، همش که این زوری کتی اینجا اومد گفته. یکمین امتحان هم با وقتی امتحان میگرفتم اومد، همه بلیتی ما همشه ایروی ستول پیش سودین تو دا گریف پرتفتم دیکن.
این نشانی زیدیتشون بود؟
بعد درست گفت یک گفت سخت گفت زدم همون پروفیسور دکو همین اکادمیک پروفیسور گفتم همین از خدا گفتم همین فکولته رفتم خونه بعد سه چهار روز بود که مدیر کافیده داوید رفت و التیموس و گپ شده استود است و بیو اکوته که گپ بنمان یعنی که هم فکولته خوشناسی ده بعد کار کردم فکولته با وای بدم انتخابات شد پنج کس بودیم بین پنج کس با همون من 70% اوزو رو گرفتم. عجایب انتخاب بود بعد هم با سازی پگوی بیایم فکولتیت چپا کردین همه جای کندیانه وای کردین.
در این فکولتیت چند سال کار کرده اید؟
اونجا از سال 71 قریب 20 سال کار کردم. حالا سالش به یادم نیست. 66 تا 70 ها دکانی از سال 89 تا 93 که بعدی که حبس کردن از همون فکولتیت رفته مرا گرفته رفته بودن حبس کردن عجایب که وقتی که آمدن تن قطعی مرا گرفته رفتن از فکولتیت از هم عجایب که اونجا یک نفر بود و یا بعد پراندن یک بودیوی که بسیار وای بود سخت بود همون فکولتیت بود اومد از در و همش به هوش پنج اومد پیش من مثلا اخی یگون کوری کنترلی نه نوشتی یگون چی نه نوشتی این چی من تو بابا میمونم همین میپرونم گفت وای کات خیلی استودنت همش بر اومدن و چی کردن بعد تو سال 93 یوم قریب دو ماه در حبس بودم حبس ده سیزودا بعد بو پنج سال دیگر حبس خانگی بودم بعد در اون گپ زد وزیری کارهای خارجی تاجیکستان که منم این کس رو آزاد کردیم پریزیدنت گفت که خاین خطا کرده است و نوای کرده است همون دوره حیات ما با بهترین حساب میکنن با چوربانوف چیناس شدم داماد بریژنی و پریمیه حالی داماد نبود پریمیه دولتی رو گرفته بود و در همون نیژنی تاگیل او هم حبس شده بود بیرور میرفت من رفتم اونو مرا زنی دیکابریس میگفتن چند وقت رفتن از شوهرم که اونجا بود یعنی که بعد مرا با او بی سی گرفتن برای اون که وقتی که آزاد کردند خونی من 19 تا کنگرسمنای امریکا اومدن وقتی که از کودیرا وای بود سفیر بود 19 تا با رئیسی همون وای انا کنگرس امریکا خونم اومدن همین خونه اومدن همین وای باید با پرزیدنت و میخوردین یک بود که گردی خونه را سالده تو انا متاسیکلوی وای او اومدن از کدیر گفت که وای اومده استودان گفت من همین شش ستولک داشتم وای 19 کس جوی ششتان نبود بعد همه خیلی وای کردن و من پرسیدن که شما دیمکرات چما با اسلامیستو یک جوی شدید من گفتم من چه خیلی گویم چند وقت شما اینجا خونی من با میشید گفتن که یک ساعت بعد میریم بر همونو صحبت میکنیم اویدی شما بعد من گفتم که بیاید گفتم یک راهی آسانش هست که فهمید که من اسلامیست نیستم یک شیشه عرقی وی داشتم کلونی اسمیر نوفاسکو آوردم ششتا چی داشتم پیاله های آوردم همش ریختم ساعت 9 هست گفتم بیاید برای دموکراسی می نوشید 9 سحر گفتم که بیاید برای وای می نوشیم برای دموکراسی برای حقوق انسان برای با همه خیلی نگاه کردن گفتن نه شما وای نیستید اسلامیست نیستید یک حیاتی وای شده یک دختری کوهستانی که از عقب هیچ کس نبود کتاب نبود در همون حتی همین تقدیر با بسیار شخصیت های عجیب با خوردن ساخرف نیمتسوف نوادورسکایا من بای اولین نفری بودم که گرسنگی اعلان کردم برای شوهرم رفتم نزد اداره کگب بشتم بعد پیتکل زنگ زده است طاهر خدا رحمتی وی بودن ریکتر بودن گفت بیو این چیکار کرده استاد است و گفت است که وای گپی موی نمیگیرد ای تو چه ریکتری گفت وای کرده است بعد خی مرا در آوردن جانشینش گفت که موزر تیا دیوانه گفته کوکتوش میفرستونیم من گفتم نه خطا میکنید من پیشکی اول رفتم از دکترها حجت گرفتم که من یگان وقت کسلی روحی نشدگی ام گفتم 100 دونه است دست یارو دوستم ده بعد دیگه همه خیلی خیلی پرلمان آمدم یعنی که یک حیاتی بود که همون وقتی که همون سیستم زور بود مبارزه بردن ممکن بود با همون سیستم تصور کنید که وقتی که می دروید شما را مثلا در حق آدمی وزیر مثلا نظام ظریف و سلطان رجب همه قبول میکنن حضور نزد یک رئیسی حکومت در اومدن چند روز می دوید.
تشکر برای صحبت و ارزومند سلامتی و کامیابیاتون هستیم. در اینجا برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی رو به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما. جوی استنالان در آبشاران
خبری و تحلیل اخباری آزادی تقدیم شما استودیو مرکزی سلام بینندگان عزیز امروز 18 اپریل اطراف این موضوع صحبت خواهیم کرد. حاصل سفر دولتی شوکت میرزیویف به دوشنبه تاجیکستان و ازبکستان 28 سند همکاری را امضا کردند. از کار با یک پتن در چند منطقه تا طلب مقامداری روس برای برابر نمودن شرایط مهاجران با شهروندان روسیه. و کشاورزان در نواحی مرزی تاجیکستان و قرقیزستان امید بر آن دارند که امسال آب به هر دو طرف میرسد.
آب بالا زیاد باشد به تقسیم کرده میشد. خوجندم گیرد ما هم گیرم البته قطی میشد لیکن این آب کمنده هیچ کیم گارانتی نمیتیه.
شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان روز 18 اپریل با سفر دولتی وارد پایتخت تاجیکستان شد. میرزیویف را در فرودگاه دوشنبه پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان شخصا استقبال گرفت. ادامه موضوع در گزارش همکارانمون علیشر ظریفی و شهلوی عبدالله.
تاجیکستان و ازبکستان 28 سند همکاری امضا کردند. مهمترین آنها عهدنامه همپیمانی میان تاشکند و دوشنبه است. امومالی رحمان و شوکت میرزیویف زیر آن امضا گذاشتند. سازشنامه‌های دیگر در بخش‌های سیاحی، اقتصاد، راه و نقلیات، امنیت آذوقه‌واری و فرهنگ بودند. اما درباره این سندها تفصیلات زیاد داده نمی‌شود. امام‌علی رحمان و شوکت میرزایف پس درهای بسته صحبت کردند. بعد این رهبران دو کشور در نزد خبرنگاران گفتند که صحبت و مذاکرات آنها در فضای سازنده و همدیگر فهمی انجام شد. امام علی رحمان از آن توصیف کرد که داد و گرفت تاجیکستان و ازبکستان دوام 7 سال اخیر 40 برابر افزوده است. شوکت میرزایف هم از رشد همکاری ها توصیف کرده گفت در شرایط فعلی کناری تاجیکستان می ایستد. در جریان این سفر شوکت میرزایف در برنامه کنسرتی شام دوستی اشتراک می کند و همچنین بینای نوی سفارت ازبکستان را افتتاح می کند. شوکت میرزایف باری آخر ماه سپتامبر سال 2023 به تاجیکستان آمده بود. روابط تاشکند و دوشنبه بعد از سری قدرت آمدن میرزایف بهبود یافت، مرزها باز شده، نظامی روابط بیکار شد.
رئیس شورای نزد پرزیدنت روسیه اوید با رشد جامعه شهروندی و حقوق بشر به ضرورت احترام حقوق مهاجران کاری اشاره کرده است. به قول والری فادیف باید کدکس مهنت روسیه بیچون و چرا رعایت شود. به گفته این منصبدار کارفرمایان روس باید نه تنها رعایت کدکس مهنتی را در نسبت کارگران خارجی تامین کنند بلکه برای مهاجران شرایط شایسته زندگی را فراهم آورند. به قول او پوشیده نیست که برخی از مهاجران مهنتی در تخانه ها زندگی میکنند که این غیر قابل قبول است. فدیف اینچنین تاکید میکند که سیاست مهاجرت باید بر ضرورت حل مشکلات معین اقتصادی ملی در بخش های مشخص و منطقه‌ای که واقعا به نیروی کاری نمیرسند اساس یابد. همزمان این منصبدار پیشنهاد خود را در مورد کم کردن شمار مهاجران در روسیه ارائه کرده است. از نگاه او اگر برای کاری انجام میشده مزد بیشتر بدهند تا روسا آماده میشوند به جای مهاجران کار کنند.
حقوق کاری مهاجران و شهروندان روسیه را برابر کردن لازم است. آنگاه شاید معلوم شود که جلب مهاجران چندان فایده‌آور نیست و شاید این پول را به شهروندان روسیه پرداخت کردن بهتر باشد. و اگر معاش زیاد شود شاید پیدا کردن شهروند روسیه برای کار آسان تر گردد.
وزارت مالیه روسیه لایحه قانونی را تهیه نموده است که بر پایه آن مجران کاری بر اساس یک پتنت می توانند در چند منطقه این کشور کار کنند. تشبث زیرین در حال امکان پذیر می گردد که اگر مقامات این منطقه ها با هم دیگر سازشنامه داشته باشند. این تغییرات به قانون با دستور نخست وزیر میخائیل میشوستین و معاون نخست وزیر تاتیانا گولیکوا تهیه گردیده است. در صورت قبول شدن آن تغییرات علاوه ها بعد از یک ماه انتشار رسمی به حکم اجرا می درآید. فعلاً پتنت برای کار تنها در یک منطقه داده می شود و اگر مهاجر خواهد در منطقه دیگر کار کند باید برای پتنت نو به مقامات محلی مراجعه نماید. در چند ماه اخیر نام جوانان توجیک با گمان دست داشتن در عملیات تروریستی رسانه‌ای می شود. بسیاری ها بر این نظرند که فضای سالم ایدئولوژی در تاجیکستان ناکامل و آلوده به عقیده های افراطی است. این فضا را کی اداره می کند؟ همکارم میرزا نبی خالق‌زاد در نشر نوبتی برنامه گپی آزاد همین موضوع را با محی‌الدین کبیری رئیس پیمان ملی سازمان ممنوع در تاجیکستان و ظفر صوفی روزنامه‌نگاری مقیم اروپا بحث کرده است که حالا یک پاره‌اش پیشنهاد شما می شود.
این عقیده هست که در تاجیکستان به جای ایدئولوژی ملی ایدئالی را ترغیب میکنند که چون ایدئالی پیشوای قوی که منظور رئیس جمهور امام علی رحمان است و برای همین عقیده ها جامعه پراکنده و پریشان است. نظر شما در این باره چی است؟ ببخشید ظفر صوفی نظر شما.
ببینید در هر صورت در تاجیکستان واقعا یک ایدئولوژی وجود دارد، همان ایدئولوژی پیشواپرستی و از شخص رحمانوف و خانواده رحمانوف ساختن یک ایدئولوژی، اون دیگر همه چیزی که در اطرافش عرض کردم بود، همه چیزی که در اطرافش دیگر هست مثل یک پرده است، مثل یک چتر است. یعنی اصلی کار میخوان که اونا باشن و هیچ کس هم نباشه. یعنی که هر حرفی هست باید که رحمانوف یا خانواده رحمانوف بگوید، هر کاری هم که هست حل کننده اونا باشن. یعنی ملا هم اون باشد، اکادمیک هم اون باشد، نمیدونم معذرت میخوام در زایشگاه هم اون باید را نشان دهد که چجوری مثلا دایه چیکاری بکند، یا برای یک روانشناس هم باید اون یاد بدهد که چطوری روانشناسی بکند، یا برای یک آشپز هم باید رحمانوف یا خانواده رحمانوف نشان بدهد که چطوری خوراک بپزند.
جناب کبیری نظری شما چی است؟ مرحمان
اون چیزی که فضای رسانه ها فضای ایدئولوژی در جامعه ما امروز خالی مانده است و اپوزیسیون و حکومت پر کردن از یک طرف از یک طرف داعش، من درست در کنید من فکر میکنم که اینجا ضعفی همون بخش روشن فکر و همون روزنامه‌نگاران کسبی هم هست که میدان را برای ما و برای حکومت و دیگران خالی گذاشتن. وقتی اون رسید
شما فکر نمیکنید که با این پاسختون یک کمی از مسئولیتی که بر دوش دارد مخالفین تاجیک یعنی کنار رفته ایستادید؟ اینطور به نظر نمیرسد؟
نه ببینید رسالت یک نیروی مخالف این مخالفت با حکومت است در تمام دنیا. رسالت اول یک نیروی مخالف نه تاسیس رسانه هست، نه یکم کارهای فرهنگی و اجتماعی است. در تمام دنیا اپوزیسیون ترامپ، اپوزیسیون بایدن، اپوزیسیون شولز مسئولیتش این نیست که بیاید کارهای اجتماعی و فرهنگی کند. اون مسئولیت اولش انتقاد حکومت است و گرفتن حکومت.
بینندگان عزیز شکل کامل برنامه گپی آزاد رو روزی 21 اپریل در آزادی ویدیو یوتیوب، فیسبوک و سامونه رادیو آزادی می توانید تماشا کنید. من برنامه را ادامه می دهم. از لحظه بازداشت خبرنگاری رادیو آزادی آلسو قرماشوا در روسیه 6 ماه گذشت. در این روز بعضی از سازمان های حامی حقوق دیگر باره از مقامات روسیه خواستند که او را آزاد کند چون در بازداشتگاه وضع سلامتیش خوب نیست. کیومرسی اتو تفصیلات دارد.
سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز مقامات روسیه را برای نیم سال در شرایط غیر انسانی نگاه داشتن روزنامه‌نگار رادیو آزادی آلسو قرماشوا تنقید کرد. قرماشوا از روز 18 اکتبر سال 2023 باز در بازداشت است. خبرنگاران بدون مرز در بیانیه روز 18 اپریل از وضع سلامتی او ابراز نگرانی کرد و آزادی فوری و بی قید و شرط این خبرنگار را از مقامات روسیه طلب کرد. حدی قرمشوه روز 1 اپریل امسال در دادگاه شهر قزان کوتاه به خبرنگاران گفته بود که حجره برای دو نفر همگی 5 متر مربع است و آبی گرم ندارد و به جای حاجتخانه فرش را سوراخ کردند و دیوارها بسیار هم فرسودند. سازمان خبرنگاران بدون مرز این را شرایط غیر انسانی و تحقیر کننده شأن و اعتبار نامید. السو قرمشوه از لحظه بازداشت تا حالا نتوانست است که با شوهرش، مادر پیر و بیمار و فرزندان 12 و 15 سالش گپ زند. حکومت روسیه همچنین درخواست به تکرار او را برای مراجعه به کنسولگری آمریکا رد نمود. او همزمان شهروندی آمریکا را نیز دارد. خبرنگاران بدون مرز در اعلامیه‌اش گفته است رد دسترسی به یاری کنسولگری آمریکا این نقض دغلانه کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی است. مسئولان این سازمان بین المللی از حکومت آمریکا نیز دعوت کردند که تلاش های خود را برای رها کردن السو قرمشوه بیشتر کنند. السو قرمشوه که در قرارگاه رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در شهر پراگ کار کرده، صاحب شهروندی دوگانه روسیه و آمریکا است، ماه اکتبر سال 2023 بازداشت شد. وی ماه می سال 2023 با ضرورت عاجل خانوادگی به قزان رفته بود. اول برای آنکه شناسنامه آمریکایش را در نهادهای روسیه ثبت نام نکرد، 10,000 روبل یعنی بیشتر از 100 دلار آمریکایی جریمه بستند. سپس روز 18 اکتبر سال 2023 در شهر قزان دستگیر کرده، برای ثبت نام نشدنش همچون اگنت خارجی و دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه متهم نمودند. اتهام اول 5 سال و اتهام دوم 10 سال زندان را در نظر دارد. السو قرمشوه و رادیوی آزادی این اتهام را بارها رد کرده و گفتند که مسکو او را برای فعالیت روزنامه‌نگاریش جزا می‌دهد.
برمیگردیم به تاجیکستان. دهقانان نایه‌های مرزی در ولایت سوخت بر رغم زیان‌های سال گذشته زمینای کشتشان امسال از حاصل امید زیاد دارند. آنها می‌گویند از دوره آبیاری برای تامین آب پلیزی تا اندازه دل پر شدند. مقامات دو کشور هم در آغاز امسال بارها مخصوص برای آبیاری زمینای کشتی منطقه‌های نزد سرحدی دیدار و ملاقات کردند. فرزند محمدی از زمینای کشاورزی نایه جبار رسولو و بوباجان غفوروف گزارش می‌دهد.
سال گذشته بارانگری هم نشد، آب نشد، همون گکتارش 300-400 کیلوی غله داده، همون از خدا یکان تش پشاندن نتانست.
بهار سال گذشته زمین های کشاورزی خواجگی دهقانی مدنیت در نوحی جبار رسولوف چونین سبز و سیراب نبود. درختهاش از بیابی پژمرده شده و زمینهاش سوخته بودند. آثار آن را در بعضی درختها امسال نیز دیدن ممکن است. دهقانان میگن که امسال به کانالی آنها آب بسیارتر آمد و امیدوارن که تا آخر سال وضع چنین ماند.
یک هفته پیش هم آب آمده بود، هم پیتوای دادن و هم برای گندما دادن. نسبت گذشته خیلی خوب مناسبت ها نست. آب سر داداز جمهوری قرغستان میگود که امسال آب نز میشد. میگود اکن میرابا رفت آمد کرد، کوشش کرد آب آورده استانند.
اما وضع در همه منطقه های مرزی یکسان نیست. برخی از خواجگی‌های دهقانی در ناحیه باباجان غفوروف هنوز منتظر آب بودند.
از یکان سی چفتیم در اون سال وضع بین بود. از اون این سال تامیچه آب نیست. نیست آب. چاکنی من پختی کاشته ماندگی آمشتن نکار آب نیست. ایساس تگزیم بود.
این هم در حال است که تا دوره مناقشه بین دو کشوری همسایه آب پالزی به طور مستقیم از کانال‌های جانبی قرغیزستان به زمین‌های کشاورزی تاجیکستان جاری می‌شدند. اما تا حال کانال ها را سد بسته و تا به حال نکشادند. با این وجود دهقانان میگن اگر از یک جهت سیرابی به مناسبت دو کشور وابسته باشد، از جهت دیگر به تغییرابی اقلیم بستگی دارد.
خداوند دو رسپوبلیک را صلح صلاحیت و خوشکی باشد. ما گرانی سندیم این خلق و خلقی گنده کرده نمیشه، چون که اینجا آب باشد استاشنک عبالو زیاد باشد به تصمیم کرده میشد. خوجندم گرد، مایم گرم، نوبت ختم میشد. لیکن این آب کمنده هیچ کیم گرانت نمیتید.
مسئولان ریاستی بهداشت زمین و آبیاری ولایت سوخت در نشست خبری امسال گفته بودند که سال گذشته از طرف قرغیزستان آب جاری میشده خیلی کم بود و آن از حساب خشکسالی آمدن سال ارزیابی میگردید. قریب 4000 گکتر زمین ناحیه باباجان غفوروف و 4500 گکتر زمین ناحیه جبار رسولوف از سای خواجه باقرغان آبیاری کرده می شود. دهقانان می گویند وضع سال گذشته کار صدها خواجگیداران را کساد کرده بود.
70-80% آدم وضع سال بانکرات شد. پختر شکستند، مکنان شکستند، پیازای شکستند،
گندم بیده سنتر خود نسخوز نپوشم. به چورا آدم زمین پرداخت برافزادی.
تأمین آب در منطقه های نزدی مرزی از دشواری های اساسی میان تاجیکستان و قرقیزستان نامبر می شود. تقسیم آب چند دفعه باعث بسر زدن مناقشه میان دو طرف شده است. اولی همین هفته ملاقات رجبای احمدزاده و عبدالکریم علیمبایف در شهر گلستان دایر شد. با اطلاع دریافتی آمادگی به آبیاری زمین های کشاورزی از موضوع اساسی صحبت رئیسان ولایت سغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان بوده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، از ناحیه های مرزی ولایت سغد.
و جمعه توجیکان در قزاقستان به مردم از آب و سیل زیان دیده این کشور ده ها تن محصولات نیازی اول داده برای به جای امن کوچوندن برخی آنها کمک کرده است. اکبر جان اسماعیلوف رئیس مرکزی توجیکان قزاقستان روز 18 اپریل به رادیو زده گفت زیاده 100 تن محصولات نیازی اول لباس، کرپا و بالش رسانده شد. تفصیل در وبسایت ما. دوستان عزیز، برنامه امروز اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر که این 15 دقیقه با ما بودید و خبرهای بیشتر رو چون همیشه میتونید در وبسایتمون azadi.org دسترس نمایید. همچنین صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شماست. خود را از آن احتیاط کنید و خدا نگهداری. حرکت باشید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتیز باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. تاجیکستان و ازبکستان 28 سند همکاری امضا کردند. این سازشنامه در دایره سفری دولتی پرزیدنت ازبکستان شفقت مرزایف به تاجیکستان به امضا رسید. شفقت مرزایف روز 18 اپریل با سفری دو روزه به تاجیکستان آمد. به اطلاع خبرنگاران رادیو آزادی، سند عهدنامه همپیمانی را رهبران دو کشور امام علی رحمان و شفقت مرزایف به امضا رسانیدند. سندهای دیگری همکاری در بخش‌های گوناگون از جمله در بخش سیاحت، اقتصاد، راه و نقلیات، امنیت آذوقواری و فرهنگ میان رهبران وزارت اداره‌های دو کشور به امضا رسیدند. درباره چنین سندهای همکاری جزئیات دادن نشد. سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز مقامات روسیه را برای نیم سال در شرایط غیر انسانی نگه داشتن روزنامه‌نگار رادیو آزادی آلسو قرمشو تنقید کرد. کرمشو از 18 اکتبر سال گذشته در بازداشت است. خبرنگاران بدون مرز در بیانیه روز 18 اپریل از وضع سلامتی او ابراز نگرانی کرده، آزادی فوری و بی قید و شرطش را از روسیه طلب نمود. آلسو قرمشو و رادیو آزادی این اتهام را رد کرده، گفتند مسکو او را برای فعالیت روزنامه‌نگاری جزا می‌دهد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. اعتراض ها بر ضد طرح اصلاح شده قانون درباره اگنت خارجی در گرجستان که مخالفانش آن را به قانون روسیه مانند می کنند ادامه دارد. ساکنان چند شهر گرجستان از جمله تبلیسی و باتومی شب 17 به 18 اپریل در اعتراض به قانون مذکور به کوچه ها ریختند. به کوچه های پایتخت گرجستان حدود 15,000 نفر برآمده بود. ماموران پلیس به اعتراضگران مانع ایجاد نکردند، ولی دو نفری آنها را دستگیر کردند. تظاهرگران در جریان اعتراض ها چند دفعه دست به خشونت زدند، شهر داده است وزارت کارهای داخلی گرجستان. به اطلاع پلیس، بازداشت شده ها به ماموران حفظ حقوق اطاعت نکرده، یکی از آنها با خود سلاح سر داشته است. مخالفان گرجستان به حکومت برای بازخوان کردن قانون یک ساعت مهلت دادند، ولی طلبی آنها اجرا نشد. دیرتر تظاهرگران ملاقات را با سروزیر ایرکلی کابخیدزه طلب کردن. اعتراض ها به طرح اصلاح شده قانون در باره اگنت خارجی در گرجستان 15 اپریل سر شد. در طرح نو از سازمان های غیر دولتی که از خارج کمک می گیرند تقاضا شده است در باره تمام فعالیت هایشان به مقامات گزارش دهند. مخالفان این طرح در گرجستان تاکید می کنند که تصویب قانون دهان دیگراندیشان را بسته، مطبوعات آزاد را نابود می کند. به قول آنها این سند به قانون اگنت خارجی در روسیه مانند است که فعالیت سازمان های غیر دولتی را در آن کشور به طور جدی محدود کرده است. یک زن در ولایت سغد هنگام تولد فرزند در زایشگاه ولایتی فوتیده است. در ریاست تندرستی ولایت سغد خبر فوت فرزند و کودک را تصدیق کردند، اما از پیشنهاد تفصیلات بیشتر خودداری کردند. طبق اطلاع این زن مدینه بانو اوزاقوی 41 ساله ساکن شهر استرفشن است که برای تولد فرزند سیم خود به بیمارخانه ولایتی رفته است و هنگام تولد 12 اپریل فوتیده است. کودکش را هم نجات داده نشد. گفت یک منبع از ریاست تندرستی ولایت سغد به آژانس ازپلوس. پیوندان زن فوتیده هم درباره سبب مرگ مدینه بانو اوزاقوی شرح ندادند. نعیم نظریف رئیس دهه لکت شهر استرفشن زادگاه مدینه بانو در صبح با ازپلوس گفت جسد زن را 13 اپریل در زادگاهش به خاک سپردند. یادآور می‌شویم که قبل از این هم نام این تولدخانه با سبب فوت مادر و کودک در سرخط رسانه‌ها قرار گرفته بود. از جمله سال گذشته در این تولدخانه دلفوزه قیوموه ساکن 38 ساله استرفشن هنگام تولد فوتیده بوده است. تاجیکان قزاقستان به مردمی از آب و سیل زیان دیده این کشور ده ها تن محصولات نیازی اول داده برای به جای امن کوچانیدن برخی آنها کمک کردند. اکبرجان اسماعیلوف رئیس مرکز تاجیکان قزاقستان روز 18 اپریل به رادیو آزادی گفت زیاد از 100 تن محصولات نیاز اول، لباس، کرپا و بالشت رسانیده شد. در عین زمان به گفته او تاجیکان هر روز به مردم آسیب دیده خوراکی گرم میدن و این اقدام تا برطرف شدن آفت طبیعی ادامه خواهد کرد. مردم زیادی در قزاقستان و روسیه چند هفته باز جبر آبخیزی را میکشند. وزارت حالات فوق العاده قزاقستان گوید هزارها بینا و حولی در ولایت های اکمال، اقتیپا، قستنای، اتیراو و قزاقستان شمالی زیر آب مانده. تا این دم زیاد از 116 هزار نفر به جای بی‌خف برده شدند. پرزیدنت قاسم جومر توقایف این حادثه را یکی از فلاکت‌های طبیعی عظیم در 80 سال اخیر در قزاقستان نامید. سببش را به گرمشوی یک باره هوا و باریدن زیادی باران در ایام زمستان ربط داده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز مقامات روسیه را برای نیم سال در شرایط غیر انسانی نگه داشتن روزنامه‌نگار رادیوی آزادی السو قرمش و تنقید کرد. قرمش و از 18 اکتبر سال 2023 در بازداشت است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. خبرنگاران بدون مرز در بیانیه روز 18 اپریل از وضع سلامتی او ابراز نگرانی کرده، آزادی فوری و بی قید و شرطش را از روسیه طلب نمود. قرمش و روز 1 اپریل امسال در دادگاه شهر قزان کوتاه به خبرنگاران گفت که حجره برای دو نفر همگی 5 متر مربع است. آب گرم نیست، به جای حاجتخانه فرش را سوراخ کردند، دیوارها فرسودند، احتمال نیم عصر باز تعمیر را ندیدند. پایان اقتباس. سازمان خبرنگاران بدون مرز این را شرایط غیر انسانی و تحقیر کننده شأن و اعتبار نامید. السو قرمش و از لحظه بازداشت تا حالا نتوانست است با شوهر، مادر پیر و بیمار و فرزندان 12 و 15 سالش گپ بزند. حکومت روسیه همچنین درخواست به تکرار او را برای مراجعت به کنسولگری آمریکا رد نمود. او شهروندی آمریکا را نیز دارد. رد دسترسی به یاری کنسولگری آمریکا نقص دغلانه کنونسیه وینا درباره روابط کنسولی است، گفته شده است در اعلامیه خبرنگاران بدون مرز. مسئولان سازمان بین المللی از حکومت آمریکا نیز دعوت کردند که تلاش‌هایش را برای رهایی السو قرمش و بیشتر کند. السو قرمش و که در قرارگاه رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در شهر پراگ کار کرده، صاحب شهروندی دوگانه روسیه و آمریکا است. از ماه اکتبر سال 2023 باز در بازداشتگاه است و این ماه می سال 2023 با ضرورت عاجل خانوادگی به قزان رفته بود. اول برای آنکه شناسنامه آمریکاییش را در نیادهای روسیه ثبت نام نکرد، 10000 روبل یا معادل 103 دلار آمریکایی جریمه بستند. سپس 18 اکتبر سال 2023 در شهر قزان او را دستگیر کرده، برای ثبت نام نشدن همچون اگنت خارجی و دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه متهم نمودند. اتهام اول 5 سال و اتهام دوم 10 سال زندان را در نظر دارد. السو قرمش و رادیوی آزادی این اتهام ها را رد کرده گفتند مسکو او را برای فعالیت روزنامه‌نگاری جزا می دهد. هرگز از یاد من اثر خیرام نرو، هرگز میر تو از لاله
مدیری مسئولی بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف روز 17 اپریل اعلان کرد که از آغاز درگیری ها در غزه از 7 اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 13800 کودک فلسطینی کشته شدند. تفصیلات موضوع در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. کاترین روسل در نشست خبری در نیویورک گفت هزاران نفر زخمی شدند و هزاران نفر دیگر در آستانه گرسنگی هستند. کاترین روسل روز 16 اپریل در بیانیه علاهده هم درباره جنگ در غزه گفته بود این کودکان نیستند که جنگ را آغاز میکنند و آنها نمیتوانند با آن پایان دهند، اما همیشه بهای سنگین را آنها میپردازند. او افزوده بود به خاطر همه کودکان از طرف های درگیر میخواهم که گروگان های اسرائیلی را آزاد کنند، آتش بس فوری در غزه را عملی کنند و دسترسی را به یاری های بشردوستانه به یگان محدودیت فراهم نمایند و از هر گونه خشونت بیشتر علیه کودکان خودداری ورزند. با گزارش CNN، نهادی سازمان ملل برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان هم در بیانیه علاهیده اعلان کرد که هر 10 دقیقه یک کودک در غزه زخمی یا کشته می شود. این بیانیه می افزاید که بیش از 10,000 زن در غزه از زمان آغاز جنگ کشته شدند که از این شمار 6,000 نفری آنها مادر بودند. در نتیجه 19,000 کودک یتیم شدند. یک متخصص یونیسف که اخیراً از غزه بازدید کرده است روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در ژنو گفت آنچه او را تحت تاثیر قرار داد شماره زیاد کودکان زخمی در منطقه بود. با گفته این مقامات تندرستی غزه که تحت گروه حماس است، از آغاز جنگ در غزه زیاد از 33,000 نفر کشته و بیش از 74,000 نفر زخمی شدند. جنگ اخیر در غزه روز 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. در این روز گروه فلسطینی حماس به اسرائیل حمله کرد و حدود 1200 نفر را کشت و 240 کس دیگر را به گرو برد. پس از آن اسرائیل به غزه یورش برد و زیربناهای اصلی آن را از بین برد. از آن زمان تا کنون درگیری ها میان دو طرف ادامه دارد و تلاش ها برای برقراری آتش بس به نتیجه بوده است. تحولات اخیر در منطقه با حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در پایتخت سوریه و حمله جوابی ایران به اسرائیل قضیه غزه را وارد مرحله دیگر کرد. نگرانی ها از وسیع‌تر شدن مقیاس درگیری ها در خاورمیانه نیز افزوده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سلام بیننده عزیز، بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو روزی تعداد زیادی از مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به قبل سیاه شد. بعد رفتاری با آنها اوج گرفت، راندن آنها از روسیه زیاد شد و آزار و اذیت به هر بهانه معمولی گشت. بیگانه ستیزی که همیشه در جامعه روسیه به نوع وجود داشت دیگر باره خروج کرد. امروز درباره تقدیر مهاجران تاجیک در روسیه با ناتالیا زاتوا پژوهشگری روس صحبت میکنیم که وضع مهاجران تاجیک را در روسیه و وضع اله‌هایشان را در تاجیکستان زیاد تحقیق کرده است. سلام، شما مسئله مهاجرت تاجیکان به روسیه و وضع آیله های آنها را در تاجیکستان زیاد تحقیق کردید و ما میدونیم که احوال تاجیکان در روسیه تا کنون چندان خوب نبود. و نظر شما بعدی حمله تروریستی به کروکوس احوال آنها تا چی حد بدتر شد؟
البته وضعی آنها بعدی حمله تروریستی وزنین تر شد. زیرا موجی نوی نفرت و بیگانه ستیزی به خصوص نسبت به مهاجران تاجیک بالا گرفت. اما برای آیله های تاجیکان و مهاجران تاجیک این چیزی نوی نیست. زیرا مناسبت با آنها متاسفانه از پیش غیر دوستانه و منفی بود. من با یک احساس هیجالت در این باره گپ می زنم. البته بعدی حمله تروریستی تمایل های نوی پیدا شد. این خشونت، سطح نفرت، سطح بدرفتاری با مهاجران تاجیک را به سطح بالاتر می برد که این باعث نگرانی جدی است.
به نظر شما این وضع تا کی دوام می کند و مهاجران تاجیک تا کی چنین عذاب می کشند؟
البته این موجی بسیار بلند فرو می نشیند چون که نفرت زیاد دور و دراز دوام کرده نمی تواند. در عین حال من هیچ اساسی را نمی بینم که وضع به سمت مثبت تغییر کند. وقتی با نیروی رهبران حکومت روسیه مقامات و رسانه ها مناسبت منفی به تاجیکان و مهاجران تاجیک دامن زده می شود، متاسفانه زمینه های را نمی بینیم که وضع به سمت مثبت تغییر کند.
می توان گفت که دپارتاسیا و اخراج دست جمعان مهاجران و تفتیش های سراسری و بدرفتاری با آنها یک نوع جزای دست جمعی مهاجران است.